ساعت 23 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. من فراد سلمانیان هستم. یک زن در برابر دادگاهی در تهران اقدام به خودسوزی کرد. رئیس کمیته المپیک ایران میگوید تهدیدی متوجه سعید مولایی نیست. رئیس جمهوری افغانستان پیشنویس صلح میان طالبان و آمریکا را دریافت کرد. با سلام شنوندگان گرامی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر خودسوزی یک زن در برابر یکی از واحدهای قضایی تهران در روز دوشنبه را تایید کرد. یک مقام آگاه در دادگستری تهران گفته در اسفند ماه سال گذشته برای این زن به دلیل آنچه این مقام قضایی پوشش نامناسب و توهین به مأموران توصیف کرده، پرونده قضایی تشکیل شد. به گفته این مقام قضایی، روز دوشنبه در پی به تعویق افتادن زمان برگزاری دادگاه، متهم اقدام به خودسوزی با بنزین کرده است. بنابر این گزارش، این زن به بیمارستان منتقل شده و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد. هنوز جزئیات بیشتری درباره انگیزه این خودسوزی منتشر نشده است. رئیس کمیته ملی المپیک ایران میگوید در نامه‌ای به رئیس کمیته بین‌المللی المپیک تاکید کرده هیچ تهدیدی متوجه سعید مولایی و خانواده‌اش نبوده و نیست. رضا صالحی امیری در این نامه مدعی شده که در صورت بازگشت سعید مولایی به ایران، همچون یک قهرمان با آغوشی باز مورد استقبال قرار خواهد گرفت. سعید مولایی جودوکار دارنده مدال طلای جهان به تازگی پس از پایان مسابقات جهانی جودو در ژاپن به آلمان رفت. این ورزشکار ایرانی با اشاره به فشار مقام‌های جمهوری اسلامی برای انصراف از رقابت با حریف اسرائیلیش به رادیو فردا گفت قصد بازگشت به ایران را ندارد. سعید مولایی پیشتر نسبت به بروز مشکلات احتمالی برای خود و خانواده‌اش ابراز نگرانی کرده بود. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان از ارائه پیشنویس توافقنامه میان آمریکا و طالبان به اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان خبر داد. به گفته سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، همزمان محمد اشرف غنی روز دوشنبه با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در صلح افغانستان دیدار کرد. از موضوعهای محوری در این پیشنویس برقراری آتش بس و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اعلام شده است. طالبان نیز متعهد شده به شبه نظامیان اجازه ندهد در خاک افغانستان به طراحی علیه آمریکا و متحدانش بپردازد. نهایی شدن توافق صلح در افغانستان به جنگ 18 ساله در آن کشور پایان خواهد داد. روز دوشنبه 29مین جلسه دادرسی متهمان پرونده بانک سرمایه با رسیدگی به اتهام 7 نفر از متهمان آن در تهران برگزار شد. این جلسه به دادرسی محمد رضا خانی و 6 نفر دیگر از متهمان پرونده بانک سرمایه اختصاص داشت. اتهام این 7 نفر اخلال عمده در نظام اقتصادی ایران اعلام شده است. در همین زمینه با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن واشنگتن، گفتگو کردم و از او درباره تعدد جلسه های دادگاه و علت آنچه اخلال و فساد در نظام اقتصادی ایران عنوان شده پرسیدم.
پرونده برمیگرده به پیچیدگی ها و گستردگی اتهامات و افراد و نهادهای درگیر. و آن پرونده پیچیدگی خاص خودش رو داره. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که به استاد کندی در رسیدگی پرونده های یکی از ایرادات و مشکلات بزرگ اون هستش و این حالت چالاکی چابکی نداره و این مشکل هست و در این حال هم کسب اطلاعات لازم خیلی کند هست.
رسول قهرمانی نماینده دادستانی گفته این پرونده مملو از حضور اشخاص نظامی و امنیتیه. چرا دست اشخاص نظامی و امنیتی اونطور که نماینده دادستانی گفته در پرونده بانک سرمایه تا این حد باز بوده؟
ادعا کرده بود که این افراد گفتند بازنشسته هستند و به بخش رسمی نهادهای امنیتی کنونی ارتباط ندارند. خیلی سربسته موضوع مطرح کرده بود، اطلاعات بیشتری نداده بود، اما طبیعتاً در فساد به خصوص که ارقام بزرگ باشه جای آدمایی وسط میاد که قدرتمند هستند. برمیگرده به اصطلاح رشد چشمگیر فساد در سالیان اخیر فقط در سطح حکومت نبوده، در سطح جامعه هم بوده و به نوعی میشه گفت که ضریب نفوذ فساد در ایران افزایش پیدا کرده. اینکه چرا ساختار قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی نه تنها بازدارندگی در باره فساد نداره بلکه مشوق فساد هست، نظریه ولایت فقیه و نهاد ولایت فقیه هستش به اومده قدرت کشور و منابع بزرگ مالی کشور در اختیار یک فرد یک گروه قرار داده که اونها با گریز از نظارت و بدون پاسخگویی از این حجم عظیم قدرت به ثروت دارن استفاده میکنن و یک سری شبکه های حمایتی هم درست کردن که در طول زمان یک مناسبات شبه مافیایی بر اونها حاکم شده. بنابراین مستقل از اینکه واقعا شخص ولی فقیه اراده داره در مبارزه با فساد یا نه، خود سالم هست یا نه، این سیستم به دلیل نظارت گریزی فساد آفرین هست و در ایران هم خب مقام های امنیتی و نظامی چنین جایگاهی دارن، باز هم در ارتباط که شخصا با نهاد ولایت فقیه دارن یا نفوذی که در اونجا دارن. نبود نظارت باعث شد که شبکه ها و بانهایی در درون نهادهای امنیتی شکل بگیره، بعضا اینها ارتباطی هم با بخش رسمی نداشتن، مستقل و خارج از اون عمل میکردن و رفتن به سمت سوء استفاده با استفاده از اصطلاح موقعیت خودشون. حتی اینا بعضا بازداشتگاه های غیر قانونی درست کرده بودن و فعالان اقتصادی و تجاری میوردن و به اصطلاح حق حساب از اونها میگرفتن.
در جمهوری اسلامی تا به حال دادگاه‌های متعددی علیه اخلال اقتصادی و فساد مالی برگزار شده. آیا حکومت ایران موفق میشه این نوع فعالیت‌های اقتصادی رو که در این پرونده هم شاهدش هستیم با اقدام‌های قضایی صرف متوقف کنه؟
تا زمانی که بسترهای فساد در جامعه هست، مفسد هم خواهد بود. یعنی فساد و مفسد رو نباید یکسان گرفت. اون چیزی که آقای خامنه‌ای، من با فرض وارد نمیشم که حالا واقعا ایشون چقدر در مبارزه با فساد جدی هست یا نیست، فرض بکنیم جدی هست و اراده اون رو هم داره و حتی همین رئیس فعلی قوه قضاییه، اما اینها مبارزه با فسادشون به نتیجه نمیرسه. فساد اون ساختاری و سیستماتیک شده، از دل این ساختار سیاسی میاد بیرون، ساختار سیاسی که در اون تجمیع قدرت و ثروت در دست یک فرد، یک جمع محدودی هست و اونها نظارت گریز هستند. این حجم عظیم منابع مالی که در اختیار نهادهای به اصطلاح انقلابی زیر نظر ولی فقیه هست، عمده اینها معافیت مالیاتی دارند. و وقتی این گونه هست، فضا برای فساد و اینها باز میشه. حالا چند نفری دارن بگیرن، وقتی این زمینه وجود داره چند نفر دیگه میان، مفسدان عوض میشن، فساد از بین نمیره.
علی افشاری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، درباره پرونده فساد مالی در بانک سرمایه که متهمان آن به 14000 میلیارد تومان فساد در اموال صندوق ذخیره فرهنگی آن متهم شدند. اما همزمان با صدور حکم‌های جدید حبس برای فعالان کارگری، پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس در تذکری در جلسه علنی قوه مقننه به صدور حکم‌های زندان سنگین برای مرضیه امیری و عاطفه رنگریز و همچنین وضعیت نوشین جعفری در زندان اعتراض کرد. زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در یادداشتی که در وبسایت کلمه منتشر شده به افزایش فشار علیه زنان فعال مدنی اعتراض کرده. بیشتر بشنویم در همین زمینه از رویا کریمی مجد.
یک روز پس از آنکه 200 هنرمند و سینماگر از وضعیت نوشین جعفری ابراز نگرانی کردند، حالا اعتماد آنلاین خبر داده که علی مطهری، الیاس حضرتی و محمود صادقی به همراه 8 نماینده دیگر در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار اصلاح احکام صادر شده برای برخی روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و مدنی شدند. روز یکشنبه نیز پروانه سلحشوری از نمایندگان مجلس در صحن علنی و از وضعیت این عکاس جوان و همچنین برخی دیگر از زندانیان ماهای اخیر ابراز نگرانی کرد.
اخیراً حکم مرضیه امیری و عاطفه رنگریز اعلام شده که احکام بسیار سنگینی برای آنان تعیین شده است. 10 سال و 11 سال زندان به همراه شلاق برای حضور در یک اعتراض خیابانی. افسوس آنجاست که برای اختلاس مانند متهم سامن الحجج فقط 15 سال حکم می‌دهند. به راستی این است عدالت اسلامی. عکاس جوانی به نام نوشین جعفری را این روزها حبس کردند و در زندان به سر می‌برد و ندای دادخواهی او در فضای مجازی پیچیده است. از وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و قوه قضاییه درخواست دارم که با رفعت اسلامی به جوانانی که در شور جوانی خود دست به اعتراض می‌زنند بنگرند.
مرضیه امیری، روزنامه‌نگار، در مراسم روز کارگر بازداشت شده و حالا به 10 سال حبس قابل تجدید نظر محکوم شده است. در همین روزها برای معترضان به قانون حجاب اجباری نیز احکام سنگینی صادر شده است. مهدی گلرو، فعال اجتماعی ساکن ترکیه، در مورد احکام صادر شده و فشار وارد بر فعالان اجتماعی مدنی می‌گوید:
جمهوری اسلامی همونطور که در تمام 40 سالی که از به قدرت رسیدنش میگذره و در تمام این 40 سال علارغم این که به همه گروه ها و به همه اقشار جامعه ظلم کرده، در مورد زنان به طور مضاعف این کار رو انجام داده. یعنی اگر که جمهوری اسلامی در این 40 سال اجازه تشکیل شوراهای صنفی کارگری رو نداده، اجازه فعالیت برای شورای صنفی معلم ها رو نداده، اجازه فعالیت آزاد روزنامه نگاران رو نداده، ولی در کنار اینها زنان روزنامه نگار، زنان معلم، زنان کارگر، زنان دانشجو فشار مضاعفی رو داشتن تحمل می‌کردند. در تمام این 40 سال اگر که دوره‌ای فشار بر بخشی از جامعه مدنی ایران کاهش پیدا کرده، اما هیچ وقت بر زنان این فشار کاهش پیدا نکرده و در دوره‌ای حتی اگر کمی فضای سیاسی ایران باز شده، هیچ وقت فضا برای مطالبات زنان باز نشده و شما میبینید که در تمام این 40 سال مطالبات زنان همون مطالباتی که 40 سال پیش بوده.
زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز در سال 88 نیز در یادداشت کوتاهی که در وبسایت کلمه منتشر شده نوشته است: شواهد گزارشگر این واقعیت است که حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با زنان شمشیر را از رو بسته است. خانم رهنورد همچنین با اشاره به ابزارهای سرکوب پنهان و آشکار حکومت پرسیده است: آیا پدر مادرها ناگزیر می شوند که فرزندانشان را در خانه ها نگه دارند تا اسیر زندان نظام نشوند؟
اما نیروهای امنیتی دست کم 3 تن از دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه هنر را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. عادل گرجی، علی غلامی و دانیال جعفری در جریان تجمع اعتراضی دانشجویان بازداشت شدند. عادل گرجی پیش از این نیز در 11 اردیبهشت ماه سال جاری و در جریان تجمع روز جهانی کارگر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از 5 روز آزاد شده بود. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
بنا به برخی گزارش‌ها، عادل گرجی، علی غلامی و دانیال جعفری از روز پنجشنبه 7 شهریورماه در جریان یک تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران بازداشت شدند. تعدادی از دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز روبروی درب اصلی ساختمان مرکزی دانشگاه با اعتراض به انتقال ساختمان این دانشکده به سوهانک با پلاکارد‌های نه به سوهانک دست به تجمع اعتراضی زدند. نیروی انتظامی و امنیتی نیز با دادن هشدارهایی به این دانشجویان از آنها خواست که به این تجمع پایان دهند، اما دانشجویان با سر دادن شعارهایی از جمله ولایتی استعفا استعفا به اعتراضات خود ادامه دادند. اعتراض این دانشجویان در اعتراض به انتقال دانشکده هنر و معماری به سوهانک و مشکلات دیگری از جمله سیر صعودی افزایش شهریه ها، حذف اساتید با تجربه، نبود امکانات و شرایط نامناسب کارگاه ها، تفکیک جنسیتی و برخوردهای شدید حراست با دانشجویان برای پوشش شکل گرفت. این اعتراض ها فقط به محیط دانشکده ختم نشد و در فضای مجازی هم اعتراضات در گروه های دانشجویی منتشر شد. در یکی از این گروه‌های تلگرامی یکی از دانشجویان علت اعتراض را دور بودن منطقه سوهانک به مرکز تهران می‌داند و نوشته است: بیشتر دانشجویان این دانشکده ساکن غرب و مرکز تهران هستند و دانشجویان شهرستانی نیز خانه‌هایی را اجاره کردند و رفت و آمد آنها به شمال شرقی تهران بسیار سخت است. این دانشکده 7000 دانشجو دارد. بنا به برخی گزارش‌ها پس از این اعتراضات و دستگیری 3 نفر از دانشجویان، خبری منتشر شد که این دانشکده تصمیمی به جابجایی مکانش ندارد. به گفته تعدادی از این دانشجویان معترض، در اردیبهشت سال 95 پرویز فتاح رئیس کمیته امداد وقت در مصاحبه‌ای از آغاز رایزنی با دانشکده آزاد برای فروش ساختمان سوهانک به قیمت 1000 میلیارد تومان خبر داده بود، اما طی این چند سال خبری از رایزنی دانشگاه آزاد با کمیته امداد منتشر نشد و تنها با گذشت زمان پیگیری دانشجویان معترض واحد تهران این داستان را رسانه‌ای کرد.
با این گزارش از کیانوش فرید به پایان این بخش خبری میرسیم. تا 15 دقیقه دیگر با بخش بعدی برنامه‌های خبری رادیو فردا برمیگردیم. با ما بمانید.